اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه این ساعت خبری را با مشروع خبرها آغاز میکنیم که آن را قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مقام ها در جنوب افغانستان میگویند که درگیری میان نیروهای سرحدی افغان و اردوی پاکستان در امتداد سرحد سپین بولدک چمن پایان یافته است. در آن درگیری که حوالی صبح روز جمعه آغاز شده بود، 4 نیروی سرحدی افغان کشته و 37 تن به شمول 14 پلیس مجروح شده است. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آشنا عزیز پوپل را روی خط خواهیم داشت و در مورد تازه ترین انکشافات از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در امتداد سرحد صحبت خواهیم کرد. گلبدین حکمتیار روز جمعه یک بار دیگر از طالبان خواست برای ختم جنگ در افغانستان با وی کار کنند. رهبر حزب اسلامی که در برابر هزاران حامیش در استادیوم ورزشی کابل سخن می گفت، آنان را که با برادر خواندن طالبان مخالفت می ورزند و بعد انتقاد گرفته، گفت که حکومت افغانستان نباید این پیغام را به شورشان بفرستد که آنان در رژیم کنونی افغانستان جای ندارند. آقای حکمتیار از طالبان خواست به پروسه صلح بپیوندند و با تأمین صلح به گفته وی از تمام نیروهای بین المللی خواهند خواست افغانستان را ترک کنند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. دولت ایالات متحده آمریکا نگران نقش ایران در سوریه است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه درباره تفاهم‌نامه کاهش تنش در سوریه که با میانجیگری روسیه و ترکیه امضا شد، ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که به مشارکت ایران به عنوان یکی از طرفهای قرارداد و دمشق با توجه به سابقه اش در توافقهای عمل قبلی بدگمان است. ترکیه، ایران و روسیه روز پنجشنبه تفاهم نامه ای را امضا کردند که خواستار انتخاب مناطق چهارگانه توقف درگیری در سوریه می شود. ایران در 3 سال اخیر با اعزام نیروهای سپاه به بشار الاسد کمک می کند. هرچند ایران حضور نظامی در سوریه را رد می کند، اما ده ها فرمانده و مقام سپاه در سوریه کشته شدند که تهران آنان را مدافعان حرم می نامد. تیاره های ائتلاف به رهبری امریکا نمی توانند در ساحات امن سوریه داخل شوند. الکساندر لاورنتف، نماینده روسیه در نشست صلح آستانه، روز جمعه با ذکر این مطلب گزارش رسانه‌های روسی را رد کرد که گویا تا هنوز نحوه عملیات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در ساحات امن سوریه روشن نیست. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب‌زاده.
روسیه، ترکیه و ایران روز پنجشنبه به پیشنهاد مسکو برای ایجاد ساحات امن در سوریه توافق کردند تا تلاش باشد برای ختم جنگ 6 ساله در آن کشور جنگ زده. پیشنهاد روسیه که توسط هر 3 کشور امضا شده است، خواهان اقدامات برای کاهش جنگ در 4 نقطه سوریه است، جاهایی که در کنترل شورشیان و دهشت افغانان گروه داعش قرار ندارند. قرار یک خبر دیگر، یک تیم بین المللی کار تحقیقاتی خود را در منطقه آغاز کرده که ادعا می شود حکومت سوریه در آن از سلاح کیمیایی استفاده کرده و تا اخیر روز یافته هایشان را به رئیس سازمان جلوگیری از تسلیحات کیمیایی گزارش خواهد داد.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. کوریای شمالی ادارات استخباراتی ایالات متحده و کوریای جنوبی را به انجام سوء قصد ناموفق علیه کیم جونگ اون رهبر آن کشور متهم کرده است. پیونگ یانگ می گوید که در این سوء قصد ادارات استخباراتی آمریکایی و کوریای جنوبی می خواستند از سلاح کیمیایی بیولوژیکی استفاده کنند. پیونگ یانگ هشدار داده است که می تواند با نابود ساختن رهبریت اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و کوریای جنوبی، به گفته آنان دهشت افغانان را از بین ببرد. کوریای شمالی اغلبا آمریکا و کوریای جنوبی را مورد انتقادات لفظی قرار می دهد، اما اتهامات روز جمعه پیونگ یانگ غیر معمول بوده است. مقامات ادارات استخباراتی آمریکا و کوریای جنوبی تا کنون در این رابطه ابراز نظر نکردند. حکومت آلمان میگوید که اگر ترکیه بخواهد برای روی کار آوردن دوباره قانون اعدام همه‌پرسی را برگزار کند، اجازه رای‌دهی را در آلمان نخواهد داد. حکومت آلمان میگوید که برای رای‌دهی در انتخابات و یا هم همه‌پرسی کشورهای خارجی در سفارتخانه‌ها، قنسولگری‌ها و سایر مناطق آن کشور، اجازه حکومت آلمان لازمی میباشد. سخنگوی صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت که از لحاظ سیاسی غیر قابل تصور است که به همه‌پرسی اجازه دهند که در مغایرت با قانون اساسی و ارزش‌های اتحادیه اروپایی قرار داشته باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از پیروزی در همه‌پرسی ماه گذشته که به افزایش قدرت وی انجامید، درباره روی کار آمدن دوباره مجازات حکم اعدام صحبت کرده است. صدر اعظم عراق میگوید که پس از ختم جنگ علیه گروه داعش در عراق، هیچ نیروی محاربوی آمریکایی در آن کشور باقی نخواهد ماند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این اظهارات حیدر علی‌بادی روز جمعه پس از آن بیان شد که گزارش‌های از مذاکرات روی حفظ نیروهای آمریکایی در عراق جریان دارد. علی‌بادی گفت که سربازان آمریکایی در عراق آن در مشاورین خواهند بود که نیروهای امنیتی را برای رویارویی و آماده بودن در برابر هر گونه آزمون امنیتی آینده آموزش خواهند داد. در حالی که نبرد برای بازپسگیری مناطق باقی مانده موصل از کنترل گروه داعش ادامه دارد، نیروهای عراقی و آمریکایی هشدار دادند که آن گروه توانمندی حملات شورشگرایی را در مناطق تحت کنترل حکومت عراق را دارا می باشند.
هزاران مسلمان محافظه‌کار روز جمعه در مرکز اندونزیا به جاده‌ها ریخته و خواهان زندانی شدن ولی مسیحیشان شدند که به خاطر توهین به قرآن تحت محاکمه قرار دارد. کم از کم چندین هزار مظاهره کننده پس از نماز جمعه از مسجد استقلال در جاکارتا تا به نزدیکی ساختمان محکمه عالی راهپیمایی کردند. برخی از مظاهره کنندگان بیرق‌ها و شعارهای را با خود حمل می‌کردند که در آن نوشته شده بود عدالت باید تأمین شود و اهوک توهین کننده اسلام باید زندانی گردد. ماه گذشته سوران والان اهوک را به 2 سال حبس تعلیقی محکوم کرده بودند. برنامه جهانی غذا در یک تحقیق جدید دریافت است که رابطه مستقیم میان کاهش مسئولیت مواد غذایی و مهاجرت افراد وجود دارد. بر اساس گزارش تازه‌ای که روز جمعه به نشر رسید، 1% افزایش عدم مسئولیت غذایی 1.9% بیشتر مردم را به مهاجرت مجبور می‌سازد. برنامه غذایی جهان نگاشته است که عدم مسئولیت غذایی باعث شعله‌ور شدن درگیری‌های مسلحانه و شدت آن شده است. برنامه غذایی جهان این را هم می‌گوید که مهاجرت‌ها به ذات خود باعث کاهش مسئولیت غذایی، افزایش قیمت مواد و ایجاد خطرات در جریان سفرها می‌گردد. در این گزارش این هم آمده است که سالانه درگیری ها نیز باعث مهاجرت 0.4% بیشتر ساکنان یک کشور می گردد. و خبر آخرم این که شاگردان یک لیسه در پاریس نامه سرگشاده را به رای دهندگان فرانسه نگاشته و از آنان خواستند در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به نفع دموکراسی رای دهند. شاگردان لیسه بوفان پاریس با یادآوری از سرنوشت 5 شاگرد که در سال 1943 میلادی در جنگ علیه نازی‌های آلمان کشته شدند نگاشتند که فرانسه باید در مبارزه علیه جبهه راستگرای افراطی و مارین لوپین نامزد آن حزب متحد گردند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه میان امانوئل ماکرون و مارین لوپین برگزار شود. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکار ما قدیر مشرف شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش. گلبدین حکمتیار در دومین روز اقامتش در کابل در جمع از هواداران خود گفت که میان طالبان هم خوب و بد وجود دارد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بخش حکمتیار در دومین روز اقامتش در کابل تحت تدابیر شدید امنیتی در یک جمع بزرگ از هوادارانش سخنرانی کرد و در اظهارات خود برخلاف اظهارات چند روز قبل در ولایت لغمان و ننگرهار که طالبان را عامل اصلی حمله آمریکا به افغانستان و دوام حضور قوای خارجی در کشور خوانده بود، به طالبان خوب و بخت تقسیم نموده به برادری دعوت کرد و گفت:
ما همان گونه که به سوی دوستانی در جمعیت اسلامی افغانستان دست برادری دراز میکنیم و اونا را برادر خطاب میکنیم. طالبان را نیز به برادری دعوت میکنیم.
به باور آقای حکمتیار در هر گروه و دسته عناصر خوب بد وجود دارد و در میان طالبان هم قضیه به همین گونه است. کسی که میگوید طالب خوب و بد ندارد، از اینجا از کابل پیام جنگ میفرستد و ادامه جنگ میخواهد که تقاضای صلح نیست. رهبر حزب اسلامی گفت که ما با پیام صلح از کوه ها پایین شده به شهر آمده ایم و به همه کس دست دوستی دراز می کنیم. آقای حکمتیار برغم این که به تکرار گفته است در حکومت سهم نمی خواهد، باز با صراحت تمام گفت که در تقسیم قدرت اصرار نکنید که این تقسیم نه از سوی خداوند متعال صورت گرفته است و نه هم از حمایت قانون اساسی برخوردار است، بلکه تقسیم جانکری است، نباید به چشم تقدس بدان دیده شود. تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به تغییرات در لب و لهجه و محتوای اظهارات آقای حکمتیار از لغمان تا کابل به این باور رسیدند که اگر چند روز دیگر حکمتیار در کابل سپری کند، شاید در مواضع و موقفش تغییراتی مشاهده خواهد شد. وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی که با آقای حکمتیار آشنایی نزدیک دارد، صحبت‌های امروز و دیروز آقای حکمتیار را ترمیم اظهارات گذشته‌اش در لغمان و ننگرهار خواند و گفت:
من فکر می‌کنم که آقای حکمتیار در ابتدا وقتی که در لغمان صحبت می‌کرد، امو با متصورات گذشته بود، بر علیه رسانه‌ها هم صحبت‌های داشت تا حدی و همچنان بر علیه طالبا صحبت های تنده داشت. اگر آقای حکمتیار از مدتی در کابل بگذارن، نظر می رسه که بسیار در موازیشان تغییر وارد خواهد شد و ما با آقای حکمتیار تحاد جدید مواجه خواهیم بود.
در همین حال دهاتن از معترضین و مخالفان آقای حکمتیار با حمل کردن شماری از تصاویر قربانیان جنگ دهه 70، من جمله میرویس جلیل خبرنگار بی بی سی در مقابل منزل آقای حکمتیار در دارالامان کابل که از سوی دولت فراهم شده است تجمع نموده، با سر دادن شعارهای ما عدالت می خواهیم خواهان محاکمه آقای حکمتیار شدند. یک تن از اعتماد ماندهندگان تجمع گفت که این یک حرکت خودجوش مردمی است و خاص ما از حکومت این است که بجای استقبال از حکمتیار وی را به محاکم عدلی و قضایی معرفی کنند و ما آمده ایم که صدای مردم را بلند کنیم تا حکومت بداند که مردم هنوز زنده اند. در مورد این تجمع دادخواهان قربانیان جنگ در دهه 90 از سوی حزب اسلامی کس حاضر به پاسخگویی نشدند، مگر رئیس حزب اسلامی افغانستان در اظهارات دیروشان گفته بود که حالا زمان محاسبه و محاکمه نیست، بلکه افغانستان به صلح و ثبات نیاز دارد و تا زمانی که یک حکومت مرکزی مقتدر و مسلط در اوضاع در افغانستان به وجود نیاید، سر دادن این گونه شعارها مشکل افغانستان را حل نمی کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وجود آن که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز خود را مدافع حقوق زنان خواند و گفت که خواهان تضمین حقوق زنان در افغانستان است، شهلا فرید استاد پوهنتون کابل و عضو هیئت مذاکره کننده با حزب اسلامی گفت که زنان هم از حزب اسلامی هراس دارند. خانم فرید در مصاحبه با همکار ما محمد هاشم حبیبزاده گفت که امیدوار است اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار نشان دهنده تغییر موقفش در قبال زنان باشد.
در این پروسه یکی از روندهای پروسه داخل شد آمدن حزب اسلامی و آقای حکمتیار. تایی یک قرارداد و نشستهایی که در کابل با نمایندهشان صورت گرفت و زنها هم در این نشستها سهیم بودن، بالاخره این قرارداد به امضا رسید و با دادن یک سلسله حقوق و صلاحیتهایی که در روند صلح برآورده رسول حزب اسلامی و آقای حکمتیار نقش داشته باشند، این پروسه بالاخره محقق شد و تشریف آورده. در صورتی که زنها آمدن آقای دین دارن یا آقای حکمتیار دارن، این است که در جریان جنگ ها چیزی را که زنهای افغانستان تجربه کرده مثلا این بوده که تعداد زیاده از رهبرهای تنظیمهای مختلف از جمله آقای حکمتیار و تعهداتی که داشتن عمل نمی کرده. اینا می ترسن که با وجودی که در پروسه صلح اینا داخل شدن، در یک روند آمدن با یک قرارداد داخل افغانستان شدن و تعهد برای عملی کردن قانون اساسی افغانستان دارن، باز هم زنان افغانستان می ترسن که با داخل شدنشان در داخل کابل و با استفاده از صلاحیت های خود نشه که اینا تعهدات خود عملی نکنن و دستاوردهای زنان افغانستان مورد سوال قرار بگیره.
بله، در کنفرانسی که مناسبت برگشت آقای حکمتیار راه اندازی شده بود، آقای حکمتیار در رابطه به حضور بیشتر زنان صحبت کردن و گفتن که یک تعداد اندک زنان را در کنفرانس دیدن و خواستار ازی شدن که گفتن باید زنان بیشتر اشتراک بکنن در همچون مجالس. آیا فکر میکنین که تغییری را در موقف حزب اسلامی یا آقای حکمتیار نشان میده؟
ما امیدوارستم که یک تغییر در موقف آقای حکمتیار در رابطه با زنا باشه در افغانستان، ولی همطور که روند ما نظارگر از این روند هستیم و در جریانش هستیم و در نشست هاییم که همراه نماینده های زنا صورت گرفته بود، زنا به مشکلی وقت پیدا کرده بود. ما فکر میکنم در مدیریت از این روند چنین چیزی وجود نداشت که زنا باید حضور داشته باشد. این خودش یک حراس برای زنا افغانستان است. و زمانی که به کابل هم یا تشریف آوردن و سخنرانی حرک داشتن، معمولا چهره هایی که شما اونجا میدیدین زنایی بودن که رسمی بودن یا بیشتر انجام دهیم شده بود، ولی در کل زنایی که فعالین حقوق زن هستن هنوز در این روند قرار نگرفتن و گروه های از زنها کوشش میکنن که ملاقات با آقای حکمتیار داشته باشن که هنوز هم این ملاقات ها نتونستن ساز و برگ بودن برش، بخاطر که بسیاری از زنها هنوز حراس ترس دارن از چیزی که خود ایشان از او گفتن که ما این عمل را انجام نداده بودیم.
شما در جریان مذاکره حضور داشتین، آیا در رابطه به همین موضوعی که شما بهش اشاره کردین که دیروز هم آقای حکمتیار رد کرد که حزب اسلامی هیچ زبان دست به تیزاب پاشی نزده که از طرف یک تعداد زیاد البته افغانهای عام از طرف مردم گفته میشه که آقای حکمتیار و حزب اسلامی دست داشتن در تیزاب پاشی بالای زنان و اونا رد کرد، آیا این موضوع بحث شده بود در جریان مذاکرات و آیا هنوز هم گفته شما او زنایی که به اصطلاح امنیتشان به شکل درست تامین نیست حراس دارن از اینکه مبادا باز هم با همچون خشونت ها مواجه شوند؟
یقینا بله، زمانی که ما در مذاکرات همراه نمایندهای حزب اسلامی بودیم، نشست در مقر شورای صلح داشتیم با ایشان، من خودم به نمایندگی از زنان افغانستان که صحبت کردم، سوالم از ایشان بود که ما اول میخواهیم بفهمیم که با آمدن حزب اسلامی زنان در کجای جامعه خواست بودن و تحت دیگه خدا که نمیگفتیم که چیزایی که زنان افغانستان به دست آوردن حقوق حقیشان بود که اسلام هم برشان قائل شده بود، که عبارت از تحصیل بود، ولی در جریان تحصیل تجربه تلخ زنان افغانستان امی است که یه حزب روی زنهای افغانستان تعداد پاشیده و اونا هم اون وقت هم انکار کردن این گفت و امروز دیروز هم آقای حکمتیار این انکار کردن و لعنت فرستادن. امیدوار هستیم که من متأکد هستم که ایشان مستقیم این عمل انجام ندادن، ولی بودن افرادی که وابسته به اینا بودن این عمل انجام شد. وقتی اونا لعنت میفرستن به چنین اشخاص، ما امیدوار هستم که برای تامین امنیت اجتماعی زنهای افغانستان اینا نقش داشته باشن. ما امیدوار هستم که همونطور در بیانات خود آقای حکمتیار گفتن بیشتری با این فضای اعتماد بین حزب اسلامی و زنهای افغانستان خلق کنن و یکی از عواملی که میتونه فضای اعتماد افغانستان خلق کنه این است که از اعمال گذشته خود که در او زنها بیشتر متضرر میشه و نه و زنها برای خود زنها اعتماد خلق کنن و از او عذرخواهی کنن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و حالا میپردازیم به گزارش ها از امریکا و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم استرالیا بر علایق نزدیک بین دو کشور تاکید ورزیدند. این دو رهبر بعد از گفتگوی تلفنی جنجال برانگیز در ابتدای امسال که روی معامله پناهجویان صورت گرفت روز گذشته در شهر نیویورک برای بار نخست دیدار کردند. فل مرسی خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش می‌دهد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در مورد لحن و طرز بیان رهبران ایالات متحده و استرالیا در نیویورک به تعقیب گفتگوهای جنجالی آنها حدس و گمانهای به میان آمده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، مالکم ترامبل صدر اعظم استرالیا را نسبت به موافقتنامه حاصله با اداره اوباما در نوامبر گذشته که مطابق به آن پناهجویانی که در آبهای بیرون استرالیا دستگیر گردیدند به کمپهای مهاجرین در ایالات متحده نگهداری گردند مورد توبیخ قرار داده بود. طوری که معلوم می شود تشنجها کاهش یافته و معامله جنجال برانگیز پناهجویان به پیش برده می شود. ترامپ گفت که گزارش‌ها در مورد گفتگوی تلفنی یک اندازه از جمله خبرهای تسانوی بود و او از روابط میان واشنگتن و کامبرا تمجید نمود. ترامپ گفت
America and Australia are old friends and really natural partners and with your help we will remain so for a very very long time to come.
امریکا و استرالیا دوستان طولانی مدت و شرکای طبیعی پنداشته می شوند و با کمک شما به همین گونه برای مدت طولانی باقی خواهد ماند.
برندان تامس نون، تحقیق کننده در مورد مطالعات ایالات متحده در پانتون سیدنی، می گوید که مقامات در کامبرا از این که تشنج به تعقیب مکالمات تلفنی بین رهبران استرالیا و ایالات متحده کاهش می یابد، احساس آرامش می کنند.
به نظر من این موضوع جنای استرالیا را تا اندازه تکان داده بود، اما اکنون که پنس، معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور ترامپ هر دو معامله پناهجویان با استرالیا را پذیرفتند، حتما این موضوع آرامش را در میان مقامات حکومت استرالیا با وجود می آورد.
بل شارتن، رهبر حزب مخالف کارگر استرالیا، تجویز کرد ترامبل با انتظار 3 ساعته برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ مورد به احترامی قرار گرفته است. اما بسیاری از مبصرین استرالیایی به این عقیدند که معطلی در دیدار بین دو رهبر ناشی از مصروفیت های قابل فهم داخلی می باشد. رئیس جمهور ترامپ برای 30 ساعت برای رفتن به نیویورک معطل گردید و دلیل در واشنگتن ماندن وی تصویب لایحه مراقبت‌های صحی توسط مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا بود. اما ترامبل در این مورد اظهار نظر نکرده است و گفت که رئیس جمهور از تعهد مجدد آمریکا برای صلح و ثبات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام یادآوری کرد. تحلیلگران به این عقیدند که روابط بین استرالیا و ایالات متحده به تعقیب ملاقات دو رهبر در نیویورک مستحکم‌تر شده است. آنها موضوعات اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی را همزمان با مهاجرت مورد بحث قرار دادند. اتحاد نظامی دو جانبه بین دو کشور به سالهای 1950 برمیگردد. ترامپ وعده کرد تا در یک سفر رسمی به استرالیا برود. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، دوبار به این کشور سفرهای داشته است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
و ترکیه، ایران و روسیه در تلاش ها به خاطر ختم خشونت ها در سوریه تفاهم نامه ای را به هدف ایجاد 4 ساحه امن در سوریه به امضا رسانیدند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
روسیه، ترکیه و ایران روز گذشته در جریان گفتگوها در آستانه مرکز قزاقستان یک تفاهمنامه ایجاد ساحه امن در سوریه را امضا کردند. این تفاهمنامه به هدف کمک به میلیون ها سوری و برگشت مهاجرین در نظر گرفته شده است. این تفاهمنامه توسط الکساندر لبرنتوف، هیئت مذاکره کننده و فرستاده رئیس جمهور روسیه، سدت آنال، وزیر خارجه ترکیه و حسن جابری انصاری، معین وزارت خارجه ایران در امور مسائل عرب و افریقا به امضا رسید. اما هیئت مذاکره کننده روسی از گفتگوها با مقامات ایرانی ابراز اطمینان کرده، گفت که مذاکرات به گونه مثبت جریان دارد.
جریان مذاکرات با نماینده ایران سازندگی آن را نشان می دهد. این گفتگوها راه را برای تشریک نظریات به عوض رفتن به میدان جنگ هموار می سازد. اگر ما راه قدرت را اختیار کنیم، باعث رنجش بیشتر مردم سوریه می شود. افرادی که جنگ را ترجیح می دهند، نمایندگی از مردم سوریه نمی کنند.
در همین حال، اسامه ابو زیاد، یک نماینده مخالف حکومت سوریه که در این گفتگوها شرکت کرده بود، گفت که آنان هیچگاه ایران را من حیث یک ضامن نظامی روند صلح سوریه قبول نمی کنند و برخی از نمایندگان این شورشیان این نشست را به رسم اعتراض ترک کردند.
این تفاهم نامه که ما امروز در مورد آن صحبت می کنیم، اولتر از همه ما بخش آن نمی باشیم. این توافقی است که بین سه کشور امضا شده و ما شریک آن نیستیم. طوری که گفتم، ما این را نمیپذیریم که ایران، کشوری که رهبری تغییر جغرافیای سوریه را به دوش دارد، کشوری که مسائل فرقه‌ای را در منطقه دامن میزند و تامین کننده مالی تندروان گروه دولت اسلامی و القاعده میباشد، ضامن این تفاهم نامه باشد. این موضع اصولی ما بوده که در آن ثابت قدم باقی خواهیم ماند.
این در حال است که میلیون ها سوری در اثر جنگ داخلی که تا حال در حدود 500 هزار کشته بر جا گذاشته است، بی جا شده و اکنون از رفتن به ساحه امن هراسان هستند. مهاجرین سوری که در لبنان پناه بردن، از رفتن به ساعات تعیین شده امن در سراسر آن کشور جنگ زده، امروز جمعه ابراز ترس کردند. ابو عبدو، یک مهاجر سوری، میگوید که او به این ساحه امن به خاطر حکومت سوریه نمی رود.
على لهيك مناطق امنه هيك ما برجع لانه لو الحكومه السوريه بدها تعمل مناطق امنه كانت عملت من زمان
وكانت هيج گاهی به ساحه امن در سوریه نمیروم، زیرا اگر حکومت سوریه میخواست که ساحه امن ایجاد شود، باید این کار را وقت‌تر انجام میداد تا مردم را به فرار مجبور نمیکرد.
در همین حال ابو بدوا، یک مهاجر دیگر سوری، در مورد ساحه امن ایجاد شده ابراز بی اعتباری کرد.
او الی فیون ثقه اذا کارتونی ما عم یقدروا او ابر الدواء ما عم یقدروا یفوتوه على
المناطق. چگونه بر این ساحات امن اعتبار داشت؟ اگر آنان در ساحات تحت محاصره ادویه و کمک های اولیه رسانیده نمی توانند، چگونه اعتماد کافی داشته باشم که دوباره به داخل کشور رفته و در آن زندان بزرگ با امن زندگی کنیم؟
باید گفت که جزئیات در مورد تفاهم نامه امضا شده تا حال در دسترس نیست و رهبران مخالف سوریه نقش ایران را به خاطر حمایت آن کشور از بشار الاسد در این گفتگوها هم نمی پذیرند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش، یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد که 10 دقیقه مراقبه یا مدیتیشن در روز می تواند علائم استراب را در انسان کاهش دهد. هما الکوزای با شرح بیشتر در این مورد.
اختلالات ناشی از استراب شامل افکار به اساس تکراری همراه با ناراحتی و ترس از آینده می باشد. محققان کانادایی می گویند که از جمع 4 تن 1 تن در یک مقطعی از زندگیشان ناراحتی های ذهنی را تجربه می کند و این ناراحتی ها و یا هم استراب افکار است که اغلباً واسواس شامل آن شده و جلوگیری از تمرکز بر روی کار و فعالیت آنان می نماید. به اساس گفته های محققان در پوهنتون واترلو کانادا، انجام یک نوع مراقبه روزانه 10 دقیقه‌ای باعث می شود تا افراد اذهان خود را از سرگردانی دور کنند و عمل کرده خود را به سوی وظایف مربوطه خود بهبود بخشند. اشتراک کننده ها در این مطالعه که توسط منگرانشی و همراهان وی صورت گرفته است، آنچی را دریافتن تمرکز حواس می نامند. تمرکز حواس معمولاً توجه روی هدف و حضور در زمان حال بدون قضاوت تعریف شده است. شی یک روانشناس کلینیکی در پانتون واترلوست که رهبری یک مطالعه افراد مبتلا به علائم استراب را به دوش داشته است و این مطالعه در مجله آگاهی و شناخت به نشر رسیده است.
We know that anxious people in general, if you ask them to stay on task, it's hard for them.
شما می دانید که اگر از افراد مبتلا به بیماری استراب در مجموع خواسته شود تا کار را انجام دهند، برایشان مشکل است. از هانشان مضطرب و نگران بوده، اما باید گفت افرادی که تمرکز حواس را تمرین می کنند، همچو افکار را عقب می زنند. آنان قادر هستند تا هر کار را به وجه احسن انجام دهند.
در این مطالعه از 84 فرد مبتلا به استراب امتحان کامپیوتری گرفته شد، اما دیده شد که تمرکز آنان گاه گاه از هم پاشیده می شد و محققان قابلیت شرکت کنندگان داوطلب را ارزیابی کرده و با آنان گفتند تا متمرکز باشند. این در حال بود که به نصف از این دسته گفته شد تا به یک کتاب صوتی گوش دهند و نصف دیگر مشغول تمرکز حواس، فعالیت‌های مراقبه و تمرکز عمیق با نفس کشیدن را برای 10 دقیقه تمرین کنند. بعدن آنان دوباره به سوی کامپیوتر راجع شدند. شی میگوید که تفاوت میان افراد مبتلا به استراب و آنان که تمرکز آواز را تمرین کردن موجود بود.
The anxious people who listened to an audiobook, they performed much worse over time.
افراد معروض به اضطراب که به کتاب صوتی گوش داده بودند، کارکرد بسیار بدی را از خود نشان دادند. اما آنانی که مدیتیشن تمرکز بر حواس را تمرین کردند، به نحوی توانستند تا عملکرد خوب را بهبود بخشند و آن را ادامه دهند.
محققان همچنان دریافتند که مدیتیشن با افزایش آگاهی در مورد حال حاضر افکار منفی تکراری را دور می‌سازد.